بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على محمد مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث اثبات اجازه قرآن شریف اجازه قرآن کریم رو از راه های مختلفی بیان میکنم که قرآن در بیاناتش از هر یک از این راه ها با مخاطبینش رو به عجز کشانده است، که اگر کسی بخواهد مقابله بکنه با قرآن کریم باید همین نحوهی که قرآن پیش آمده است از همین طریق پیش بیاد. دومین موردی را که ایشون استفاده می کنن تحدی به آورنده قرآن است، که کسی که میخواد قرآن رو بیاره مانند کسی باید باشه که قرآن رو آورده، و آن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که دست نخوانده بودند و تاریخ نشون نمیده که اون حضرت نه در داخل شبه جزیره عربستان و نه در خارج آن نزد کسی تعلم کرده باشه. فقط یکی دو سفر اون حضرت به بیرون از اون محوطه وحی رفتن، که این سفرها سفرهای تجارتی بوده، توقفی نداشتن برای کسب علوم. در این حال میبینیم با چنین وضعی چه معارف عمیقی رو مطرح کردن که نه تنها در اون زمان کسی به این معارف راه پیدا نمی کرده است، در زمانهای دیگر هم این چنین است. معارفی از مبدأ و معاد و سرگذشتی از این عالم، از اخبار غیبیه، که حالا در قسمت‌های بعد از اون اخبار غیبیه به حال یک نحوه تحدی دیگری رو بیان می‌کنند. بنابراین یکی از موارد تحدی قرآن کریم اخبارش از غیب، که هم اخبار از غیب مطلق دارند و هم اخبار از غیب نسبی، که البته غیب مطلقش همون حق تعالی و خصوصیاتی که برای حق تعالی بیان می کند، البته ایشون اشاره تو این جهت ندارن. معرفی که قرآن کریم از حق تعالی دارن هیچ یک از کتب آسمانی دیگر چنین معرفی رو ندارن. و همچنین از اخبار انبیاء سابق که مسائلشون به صورت تحریفی در آمده بود، قرآن کریم مسائلی رو بیان میکنه که چهره اونها را در قداست خودش حفظ میکنه و اخباری که از حوادث آینده که هنوز رخ نداده است در اون زمانی که بیان میکنه خبر میدهند، مثل غلبه رومیان بر مشرکان و فتح مکه و حفظ قرآن کریم، حفظ خود رسول خدا از خطرات، خطراتی که بر دینش وارد میشه، و همینطور خبرهایی که فی الجمله از وقایع تکوینی میدهد. اینها هم مسائلی نبوده است که در اون زمان کشف شده باشند. لذا برای کسی که بدون ابزار ظاهری از این مسائل پرده برداری می کند نسبت به دیگران این تحدی به حساب می آن که الان هم اگر کسی به طور قطعی یک چنین اخباری رو بدون هیچ شرایطی بده، در حال میتونه در مقابل قرآن قرار بگیره. حالا این مقدار رو بخونم. التحدی به من انزل علیه القرآن فقط تحدا به نبی الامی. امی به معنای درس نخوانده است، نه اینکه کسی که بلد نیست بخونه، به معنای عدم علم نیست، که بعضیا در تعبیراتشون این اشتباه رو کردن، به معنای یاد نگرفتن معلومات نوشتاری و گفتاریه. منافات نداره کسی امی باشه، اما در این حال از جهتی با تعلیم الهی بنویسه، بخونه. نخواندن غیر از نتوانستن خواندن، اینها با هم فرق میکنه. بعضیا همین ظاهر رو که میگیرن یا اصلا پیامبر صلی الله علیه و نمیتونسته اصلا بخونه، نه قرآن کلم نفهم، الا تخود تو به یمینه، تو با دست چیزی ننوشتی. حالا قبلش یادم نیست، اذن لطاب المبتلون، که همین تأکید میکنه معنی امی بودن. اگر تو می نوشتی یا از روی کتاب می خواندی، ابطال کنندگان دینت به شک می افتادن و به شک می انداختن. این هم چیزهاییست که در حال معید این کلام می شود. خب گاهی خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال در بحث جنگ صلح حدیبیه، حالا یه بحثی که ازت فرمودن که بنویس این صلح از ناحیه محمد ابن عبدالله رسول الله هست به چیز مشکین. مشکین گفتن که ما شما رسول خدا می دانستیم که با شما جنگ نمی کردیم و مقابله نمی کردیم. در اینجا حضرت خودشون ولی علیه السلام میگن که بس رسول الله شو حضرت عرض میکنه که من عبا دارم که این اسم رو خط بزنم، نمیتونم. اینجا اختلافه. خود حضرت میان رسول الله شو پاک میکنن. بعضی هم میگن سوال میکنن رسول الله کدوم دستان رو بزن روش که من پاک کنن. طبق اون نقل اولی خود حضرت میخوندن. این نکات تو تاریخ دقت کنیم برای این بحثا اهل مفیده ها و امثال اینها. اینطور نبوده که حضرت اصلا نمیخوندن، نه، این خوندنی که مرسوم بوده است برای تحصیل سواد این نبوده. خب حالا اشاره کردیم که توجه بشید. الذی جاء بالقرآن المعجز، قرآن معجز را هم لفظاً معجز است و هم معناً و معناه فی لفظهی و معناه، چنین قرآنی را آورده است. ولا یتعلم ولم یتعلم عند معلم. ایشون هم دقیق می فرماید، ما چیزی بلدی از ایشون می رمید. ولم یتربی عند مربی، نزد مربی تربیت نشده و تعلم نکرده است نزد معلم. به قول تعالی قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست من نمیخوندم و علم به آن ایشان خودتون میدونید. فقط لبست رو فیکم امورن من قبل، قبل از این بین شما بودم و چیزی از من ظاهر نمیشد. در سن 40 سالگی یک مرتبه ظاهر شد. افلا تعقل، آیا تعقل نمی کنید که اینا از خودم نیست؟ فقد کان صلی الله علیه وسلم بینهم و هو احدهم لا یتسامى فی فضل، در فضل ایشون برتری نداشت. ولا ینطق بعلم حتی لم یأت بشیء من شعر او نثر نحوا من 40 سنه، که 2/3 از عمر شریف اون حضرت اصحاب 3/3 عمرهی. لا یهوز و تقدم، پیشی رو به دست نیاورده بود از این جهان. ولا یرد و عظیمتا من عظائم المعالی، وارد مسئله مهمی هم نشده بود در مسائل اجتماعی غیر از یکی دو امر، که همان بنای سنگ حجر الاسود بوده است و اینها، که اختلاف رو برطرف کرده. ثم اتا به ما اتا بهی دفعتن فعتا به ما عجزت انه فهولهم، اون پهلوان هاشون در فصاحت و بلاغت عاجز شدن و کلت دونه و السنت و بلغائهم، بلیغانشون به هر حال عاجز موندن. ثم بسته و فی اقتال الارض فلم یجتر علا معارضتهی معارضون من عالم او فاضل او ذی لب و فطانه و غایت و ما اخذوه علی، نهایت اشکالی که بر حضرت کردن این انه سافر الی شام للتجاره فتعلم هذه القصص ممن هناك من الرهبان، از اون رهبانیین قصه های قرآنی رو یاد گرفته. ولم یکن، و حال این که نبودشون اسفار و الی شام الی مع عمه ابی طالب قبل از بلوغه، و الا یه مقداری هم مع میسره مولا خدیجه و سنه یومئذ 25، با اینکه ملازمینی داشته اگر بود قطعا نقل میکردن، جزئیات مسافرت نقل شده، اما این مسائل اصلا نقل نشده. پس چطوره که چنین چیزی بوده کسی خبر نداشته؟ شما از کجا خبر؟ بعدها خبردار شدید شما از چیزی که نبوده. بابا من یلازمه فی لیله و نهاره ولو فرزا محالن ذالک، ولی اگر هم فرض کنیم یاد گرفته باشه، اما این همه معارف از کجا؟ کتب به هر حال تحریف نشده ادیان سابق این همه معارف بلند رو نداشته، چه برسه به کتب تحریف شده شون. همه هذه المعارف والعلوم و من عین هذه الحکم والحقایق و هو و من من هذه البلاغه فی البیان الذي خضعت له الرقاب، گردنها خاضع شده است در برابر این بیان. و کلت دونه الالسن الفصاح، که خود فصحای عرب وقتی که می آمدن گوش می دادن به حال بدناشون به لرزه می افتاد و خودشون دور هم که جمع می شدن می گفتن که خب ما که نمیتونیم بگیم اینها ساختگیه، جز این که بگیم به هر حال کسی میاد در مشاعر اون حضرت تصرف میکنه، بهش القا میکنه که سحر و جنون باشه، چون سحر و جنون اینه دیگه. به هر حال اجنه میان در مشاعر شخص تصرف میکنن و چیزایی رو بهش القا میکنن، یا بگیم کاذب کذاب. اما اخذوه علیه انه کان یقف علی قین بمکه. ایشون یه اشکال دیگه کردن، این که ایشون در یه دکانی از اهل مکه از اهل روم ایشون توقف میکرد، کان یعمل سیوف، او شمشیر درست میکرد و یبیعها، فانزل الله سبحانه و لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. ما میدانیم اینها اینو میگن، اونی که پیامبر رو یاد داده لسان بشر است، بشر است. لسان الذی یلهدون الیه اعجمی، هو این لسانش رومیه، اعجمی یعنی غیر عربی، که گویایی عربی رو نداره، اعجمی یعنی گنگه از جهت گویایی لفظ عرب، که لسان برای اصطلاح دیگه غیر عربی رو اطلاق اعجمی میکنن، چه فارسی باشه چه رومی باشه. و هازا لسان عربی مبین، او رومی بوده، این عربی، این چجوری میشه این عربی رو از او یاد بگیره. اما قالوا علیه انه یتعلم بعض ما یتعلم، بعض ما یتعلم من سلمان الفارسی و ها من علماء الفرس، عالمون بالمذاهب، عالم مذاهب بوده، خب تو مذاهب میچرخیده، این طرف اون طرف مسیحیت و یهودیت و پیش رهبان ها و کشیش ها و اینها منتقل شده. او در مدینه مسلمان شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه، معظم آیات قرآنی در مکه بوده یا نصفش. من مسلمان انما آمن به این فل مدینه، فقط نزل اکثر قرآن به مکه و فیها من جمیع المعارف الکلیه و القصص ما نزلت منها به مدینه، آن چایی که در مدینه نازل شده در مکه همین مقدار نازل شده بل ازیان. فمن الذی زاده ایمان و سلمان و صحابته، پس چه چیزی اینها بر قرآن زیاد کردن؟ الا ان من قرأ الاحدین و تأمل ما فیهما ثم رجع الى ما قصه القرآن من تواریخ الانبیاء السالفین و اممهم رأى ان التاریخ غیر التاریخ. این تاریخ اصلا با هم فرق میکنه، مبانیش اصلا فرق میکنه، اونها بر غیر اسمت انبیاء، آلودگی انبیاء ریخته شده و حتی خدای متعال رو به صورت جسمانی گاهی معرفی میکنن، که حضرت یعقوب علیه السلام نعوذ بالله با خدا کشتی گرفت شب تا صبح و خلاصه. والقصه غیر القصه ففیهما اثرات و خطایا لانبیاء الله الصالحین که تنبل فطره، فطره را، فطرت بشر رو مثلا مشمعز میکنه و تتنفر، متنفر میشه فطره من ان تنسبه های المتعارف من صلاح الناس و اغلاه، چه برسه به انبیا. القرآن یبرئهم منها، تبرئه میکنه انبیا را از این عیوب. و فیها امور اخر، امور دیگری هم داره که لا یتعلق به ها معرفت حقیقیه، معرفت حقیقیه در بر نیاده، ولا فضیلت خلقیه، فضائل اخلاقی هم در بر نیاده در اون کتب. ولی ولم یذکر القرآن منها، قرآن کریم از این معارف چیزی ذکر نکرده الا ما ینهی عنه، همش مورد منفعت مردمه، فی معارفهم و اخلاقهم، و ترک الباقی، باقی رو ترک کرده. مثلا قصه بیان میکنه قرآن کریم، اما غرضش داستان سرایی که نیست، لذا جزئیات دیگه بیان نمیکنه، یه به وسطش قطع میکنه، آدمو تو خماری نگه میداره، چی شد آخرش ببینیم حال چه غذاهایی خوردن این قوم، چه به این چیزا دیگه نمیخواد بپردازه. این فقط میخواد بفهمن که این قوم در اثر مخالفتشون و اتهام حجت عذاب شدن. حالا کیفیت عذاب هم اجمالا برای تنبه بیان بود. این قوم بعد از وعده نزول عذاب به هر حال متنبه شدن الا قوم یونس. بعد از تنبه اینها رفتن به طرف خدای متعال، خدای متعال پیامبرشون رو برگردون و بعد از مدتی اینها در پرتاب رسالت الهی زندگی کرد. حالا چند سال، چقدر اولاد، اینا دیگه نمیگه چه نحوه حکومتشون چی بود، آیا مردم سالاری بود یا امثال این چیزها، این جزئیات دیگه نیامده. اون مسائلی که مورد تنبه باشه ذکر میکنه که هدایت آور باشه. تحدی القرآن بالاخبار عن الغیب، فقط تحدا بالاخبار عن الغیب به آیات کثیره، منها اخباره به قصص الانبیاء سالفین و اممهم که قوله تعالی تلک من انباء الغیب. بعد از قضایای حضرت هود میفهمند که اینها از خبرهای غیبی است. نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت، نه تو میدانستی الا قومک من قبل، ما با اخبارمون به تو، این غیبیه دیگه، اخبار نهایی خدای متعال است، از غیب اخبار غیبی میشوند. و قولهی بعد از قصت یوسف ذالک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت لدیهم از اجمع و امرهم، برادران یوسف اجماع کردن با مکر و هم یمکرون. در باره حضرت مریم علیه السلام میفهمد که و قوله تعالی فی قصه مریم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم ما کنت لدیهم از یختصمون. و همینطور و قوله تعالی ذالک عیسی ابن مریم، این هم خودش یه خبر غیبیه که از عالم غیب به او عنایتی شده. حضرت عیسی را به حال از جانب غیب افاضه شده دیگه، کلمت الله هست، قول الحق الذی فیه یمترون، در او شک میکنه که به حال اون مخالفین نسبت اصلا افترا به حضرت مریم علیه السلام میدادن، این نسبت به ساحت مقدس خانم نمیچسبه از ناحیه خدای متعال است. و مسائلی که قرآن کریم بیان میکنه که نشان دهنده اعجاز معجز بودن وجود اون حضرت هست. قصص انبیا برها قبلا مطرح بوده دیگه. بله بله قطعا بین حضرت عیسی و حضرت رسول صلی الله علیه و آله چند سال فاصله بوده، در حال این مسائل دست به دست میگذشته و همینطور به حال در فاصله که بین حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام بوده، قطعا مسائلی است که هر کدام برای اون قوم خاص یک مایه تنبه بوده دیگه. مثلا در رابطه با نجاشی که اون مسائل رو مطرح کردن مخالفین و اینها، مسلمان ها آیات قرآن رو خوندن، نجاشی خیلی متنبه شد و مسیحی بود دیگه و پی به عظمت قرآن کریم بود، نه اینها چیز نمی کنن، اینها جسارتی نمی کنن و اینها، و بعد مسائل دیگه مطرح شد. اما این حال اخبار عن الحوادث المستقبله که قوله تعالی غلبت الروم فی ادنی الارض، رومیان مغلوب شدن در نزدیکی ها و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، در سالهای آینده. خب مغلوبیت رو دیدن اما غالبیت رو ندیدن. این قسمت غالب شدن رومیان رو بیان میکنه بر مشرکین که ایرانی ها بودن. وقتی که غلبه کردن ایرانی ها که مشرک بودن بر رومیان، مشرکین مکه به فال نیک بر خودشون زدن. ببین احال دین غیر توحیدی غلبه کرد، ما هم میاییم شما رو از بین میبریم. اما قرآن کریم با این خبر میخواد این حرف مشرکین رو نابود بکنه که نخه، اینها همین زودی ها غالب میشن و دیگه بنیانی از شرک نخواهد موند. که همینطور شد دیگه، هم در حجاز به واسطه اون حضرت، هم در هر حال ایران و اینها. و قوله تعالی فی رجوع النبی صلی الله علیه و سلم الی مکه بعد الهجره ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد. خب این خبره که برمیگردی به زادگاهت. و قوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که حضرت خواب دیده بودن که برمیگردن. ازا صلح حدیبیه که شد یه مقداری منافقین پیچوش کردن، شما که گفتی ما برمیگردیم به مکه و اینها، چی شد؟ ما نهد کردن؟ نشد. از در فرمان ما گفتیم برمیگردیم، نگفتیم همین امسال یا سال دیگه. اونا از هر سوژه ای استفاده میکردن، سو استفاده میکردن. لذا حضرت بعد از اینکه مکه فتح شد، اصلا خود قرآن میگه آمنین، شما با حالت امنیت که خونریزی چیزی نشه، در اینجا حسابی جبهه گرفته بودن. گرچه هر حال در حدیبیه مسلمان ها احتیاطاً یه مقداری اسلحه هم آورده بودن، اما سلاح جنگی نبود که بتونن مقاومت بکنن. و به هر حال سوژه ای از اونها داشتن که حالا اونها محل قرارشون و اینها با این سلنامه و اینها موادی رو نوشن که به سود اون حضرت شد، که اگر کسی حمله کرد ما بتوانیم حمله بکنیم و دیگه خونتون حلال و امثال ذالک باشه، که از ناحیه اونها تخلف این عهدنامه شد و سوژه برای پیامبر صلوات الله علیه و آله بود. تا قبل از این سوژه بر اونها بود و اونها به هر حال. اما آیه شریفه میگه که آمنین، اصلا خودشون فرموده بودن روی این آمنین تکه میکردن. تو تاریخ هست اینا، جزئیاتی است که تو تاریخ ان شاء الله رجوع بکنی اشاره کردن. محلقین رؤوسکم لا تخاف و سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم. و همینطور والله یعصم کم من الناس، اینا اخبار است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و آیات اخر کثیرتون فی بعد المؤمنین و بعید کفار مکه و مشرکی ها. و من هذا الباب آیات اخر فی الملاهم، بیان واقعیات عالم، نه حوادث، حالا به گونه قوانین عالم ملاهم. نظیر قولهی تعالی و حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. که به هر حال در آیات خودش طور تفصیلی بیان کرده. و قوله تعالی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، که وعده برای استخلاف مؤمن در روی زمین است، که در روایات هم تفسیر به ظهور امام زمان علیه السلام شده. و قوله تعالی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، این که عذاب از بالا سر بیاد این چگونه تصویر می شود؟ به حال قرآن کریم فرمود که نه، امکان داره عذاب از بالا سر بیاد، که به حال به بقای طبیعی گاهی اشاره داره. و همینطور و ارسلنا الریاح لواقع، که ریاح موجب تلقی هست. و انبتنا فیها من کل شیء موزون بل جبال اوتادا مما ينبع حقیقت یبتنی حقیقت القول فیها علی حقائق علمیت مجهولت عند النزول. که از این آیات به حال هست، من جمله رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، که به حال ازش قانون جاذبه رو استفاده کردن. یا من کل شیئین خلقنا زوجین اثنین، زوجیت عمومی را ازش استفاده کردن. حتی اکتشف الغطاء وجهها بالابحاث العلمیه التي وفق الانسان لها في هذه الاثار. اما اون حضرت بدون ابزار علمی تجربی، چه حدیثاً چه قدیماً، چون به هر حال حیویین قدیم هم ابزاری داشتن دیگه، زیجات و اینها داشتن که واسطه اون ابزار میتوانستن حرکت کرات و اینها رو پیش بینی بکنن و وقایعی رو بیان بکنن. و من هذا الحوادثی که در امت اسلامی رخ میدهد یا در دنیا بعد از نزول قرآن، عهد نزول قرآن، قرآن کریم به طور اشاره بیان کردن، که این رو میخواند که ما باید با بحث آیه به آیه این حوادث رو استخراج بکنیم. خود آیه به تنهایی نمیتواند به ما این وقایع رو خبر بدهند، که یکی از اونها به هر حال نابودی حکومت بنی امیه است که در سوره اسراء هم آمده. حالا ایشون روایت میکنه. و من هذا الباب و هو من مختصات هذا التفسير الباحث عن آیات القرآن استنتاق بعضها به بعض و استشهاد بعضها علی بعض ما فی سورة المائده من قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اما فی سورة یونس من قوله تعالی و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط الی آخر الآیات. و ما فی سورة روم من قوله فاقم وجهک للدین حنیفا فتت الله التي فتح الناس علیها الی غیر ذلک من آیات التي تنبئ عن الحوادث العظیمة التي تستقبل الامة الاسلامیه از دنیا عامتاً بعد عهد نزول القرآن. مثلا نور دو انشاءالله تعالی طرفا منها فی البحث عن سورة الاسراء. حالا اون آیشو بعض برسنم، یه مقداری تو ذهنم هست این آیات رو، دقیقا تو ذهنم نبود، حالا بعدا نگم. اون آیه در رابطه با شجره ملعونه سخن بیان میکنن، که از اون آیاتی است که بحث خیلی روش شده است، که ایشون در این رابطه بحث‌های خیلی لطیفی دارن با بحث‌های متعدد قرآنی. این شجره ملعونه را که فتنه‌ای برای مردم بوده است به شجره خبیثه بنی امیه ایشون بیان می‌کنند. آیه 60 قبلش می فهمد ما منع انا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقه مبصرتا فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا و اذ قلنا لك ان ربک احاط بالناس. و ما خوابی حضرت دیده بودند، این مضمون اون خوابه، و ما جعلن رؤیت لتی عریناک الا فتنتن للناس و شجرت الملعونت فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا تغیانا کبیرا. ایشون بیانات خیلی لطیفی دارن که به هر حال هر یک از این آیات به یک بقایعی اشاره داره که ایشون با بحث‌های قرآنی اونها رو بیان می‌فرمایند. بله، حالا بحث دیگر تحدی قرآن کریم است به اینکه اختلافی در آیاتش نیست. حالا مراد از این اختلاف چیه و چگونه این عدم اختلاف جنبه اعجازی داره؟